بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الله علی اعدائه مجمع. خب بحث ما در فصل پنجم بود درباره محال بودن دور و تسلسل. فرمودن دور محاله چون لازمه دور توقف الشیء علی نفسه هست و لازمه او تقدم الشیء علی نفسه هست. یه گفتیم به تناقضم می انجامه که یه چیزی هم باشد هم نباشه. اما تسلسل رو تعریف کردن به ترتب الاله لا اله نهایه، این که علت ها برای دیگر ترتب داشته بودن به نحو بی نهایت. دو تا برهان بر محال بودن تسلسل علامه اقامه کردن از بین براهین زیادی که درباره محال بودن تسلسل هست. یکی برهان وسط و طرف میگن که به طور خلاصه از دو مقدمه تشکیل شده. یکیش این که وسط طرف نیاز داره. اصلا این خود معنای وسط اینه، اصلا وسط یعنی چیزی که بین دو طرف هست، لذا این میشه از قضایای تحلیلی. مثلا شما پدر فرزند دارد، خب این پدر فرزند دارد، این فرزند داشتن از دل همون پدر در میاد، پس این مقدمه خیلی روشن و بدیهی و اولی. اما مقدمه دیگر اینه که با تحلیل موارد حلقه های محدود هی میریم بالاتر. اول یک سلسله علل مثلا سه حلقه ای رو نگاه میکنیم، بعد چهارتایی، بعد پنجتایی و همینطور به یه قاعده میرسیم، به این که اون موردی و اون موجودی که هم علت است و هم معلول اون وسطه. مثلا تو همون حلقه ستایی، خب اونی که یک اون که وسطه می‌بینیم هم علت و معلوله، اونی که در آغاز فقط معلوله، اونی که در انتهاز فقط علت هست. خب پس به یک قاعده اونجا ما با تحلیل موارد به یک قاعده میرسیم که هر چه که علت و معلوله وسطون. پس دو تا مقدمه، هر چی که هر موجودی که هم علت است و هم معلوله وسطون و هر وسطی هم نیاز به طرف داره. خب پس شما میگید ولی ما بی نهایت چی داریم؟ موجود داریم که هم علتون و هم معلوله، پس همه اینا وسطن ولی طرف ندارن، این امکان نه. برهان دوم در فضای حکمت متعالیه هست، در فضای این که محور تو علت و معلول وجود باشه و امکان رو به امکان فقری معنا بکنیم، بگیم معلول این ربط و تعلق و وابستگی به علته و جز اون ربط و تعلق هیچی دیگه نیست. خب اگر اینجوری باشه ربط هیچ وقت بدون مستقل اصلا معنای تحقق نداره. شما هزار ربط را پشت سر هم بیار تا بی نهایت برو، ربط بدون مستقل اصلا معنا نداره. این میشه مثل این که شما بی نهایت صفر داشته باشید، این بی نهایت صفر تا یکی قبل اونا قرار نگیره هیچ گونه ارزشی نداره. در زمانی که خیلی روشنه ارزم به خدمت شما، نیاز بحث چندانی هم نداره.
فقط تسلسل در سلسله علل رو فقط ثابت چیز
میکنید. بله. اصلا خود علامه من گفتم که سه فرض داره تسلسل. یکی این که این تسلسل از هر دو طرف ادامه داشته باشه، از ناحیه علت ادامه داشته باشه و از ناحیه معلول. اصلا تعریف علامه اون فرض را شامل نمیشه. فرمودن ترتب العلل لا اله نهایه، اونجا که از هر دو، هم از ناحیه معلول سلسله ادامه داره هم از ناحیه علت اینو میگیره، اونجا که فقط از ناحیه علت میگیره، اما اونجا که فقط از ناحیه معلول اون اصلا تعریف علامه نمیگیره. و یدل علی وجوب تناهل علل تام خاصتن دلالت میکنه بر وجوب تناهی علل تام فقط، ما تقدم ان وجود المعلول وجود رابط به نسبت الى علته، این که وجود معلول وجود رابط از نسبت به علتش، فانه لو ترتبت العلیت والمعلولیت فی سلسلت غیر متناهیت من غیر ان تنتهی الى علت غیر معلوله کانت وجودا، بله کانت وجودات رابطتن متحققتن من غیر وجود نفسی مستقل تقوم به محال. چرا؟ چون اگر که مترتب باشن این علت و معلول در یک سلسله بی‌نهایتی بدون که منتهی بشن به یک علتی که معلول نیست، اون وقت چی ما داریم؟ این کال، این کانه دردم به خدمت شما، کانت اون سلسله یک وجودات رابطه‌ای که متحقق هستن بدون وجود نفسی مستقلی که این وجودات به اون وجود نفسی قوام دارن، با واسطه او قائم هستن، به واسطه او ایستاده هستن و تحقق دارن و هو محال، این محاله. ولهم على استحالة التسلسل حجج اخرى مذكورة في المطولات، برای اونها برای فلاسفه برای محال بودن تسلسل یک براهین دیگری است که توی کتاب‌های مطول اون براهین آمده. خب ما گفتیم که در تقسیمات علت، علت حقیقی 4 قسمه: فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. از اینجا از فصل ششم به بعد علامه وارد توضیحات درباره این علل 4 گانه میده، یعنی یک فصل اختصاص میده به علت فاعلی، 3 فصل اختصاص میده به علت غایی و نهایتاً فصل 10 رو به علت سوری و مادی رو اختصاص میده، آخرین فصل هم که درباره علل جسمانی است. خب بحث درباره علت فاعلی، اولین نکته که علت فاعلی چیه؟ علت فاعلی تو فضای فلسفه با فضای طبیعیات، چون قبلا الان دیگه طبیعیات نمیخونن، ولی الان شما کتابهای بوعلی رو نگاه بکنید طبیعیات کنار الهیات خونده میشده. فاعل در طبیعیات یه معنا داشت دارد، در فلسفه یه معنا، در فلسفه یعنی همون هستی بخش، اون موجودی که هستی رو افاضه میکنه، هستی بخش به اون میگن، ازم وجود بخش، هستی بخش. اما در طبیعیات فاعل که میگن، که به تعبیر میگن فاعل طبیعی، اونه که یه سری حرکاتی از او ناشی میشه، یک حرکات. لذا الان طبق اون فضای بنا هم فاعله، چون یه حرکاتی داره، در این حرکات باعث یک سری آثاری ارزم هست که میگن همون دگرگونی اجسام. حالا دگرگونی نه اینکه مثلا از ذاتش دگرگون باشه، بالاخره این اجزا متفرق بودن، این بنا با حرکات خودش این اجزا رو چیکار کرد؟ کنار هم قرار داد، یه هیئت خاصی به اینها داد. اینو به حسب تو فضای فاعل، فضای علم طبیعیات میگن فاعل، فاعل طبیعی، ولی تو فضای فلسفه ما به این فاعل نمیگیم. مگه فاعل یعنی چی؟ یعنی همان اون موجودی که هستی میبخشه. خب
صدور اش طبق تعریف علت، اون علل حقیقی غیر از علت فاعلی باقی دیگه علت حقیقی نیست.
باقی یعنی کدوما؟ یعنی علت چرا؟ اونا حقیقی هم دیگه، همه حقیقی هم.
تعریف علت، علت اون چیزی بود که وجود معلول وابسته بهش باشه.
بله
الان خب علت فاعلی که مشخصه چطوری وجود معلول بهش وابسته، اما علت مثلا غایی دیگه اینطوری نیست.
علت غایی چطور اینطوری نیست؟ اگر که عرضم به خدمت شما اون علت غایی نباشه، چطور این حادث میشه و چطور بقا داره؟ بقا داره. بله
مؤدب هم اینطوری دیگه.
نه، شما الان این معدود شما حادث میشه، بعد از حدوث هم بقا داره. اگر که اون فاعل اون رو حادث میکنه به خاطر اون انگیزه هست، و اگر وجودش داره ادامه میده، دائما داره او فیض میده، وجود میده، به خاطر باز همون داییه، یعنی اون انگیزه ادامه داره. وگرنه اگه اون انگیزه تمام میشه در زمان خدمت شما، حالا از باب مثال تشبیه داریم میکنیم، یک کارگری که ارزم به خدمت شما داره دائما کار میکنه، این دوام کارش به خاطر این واسه انگیزش دائمیه، دائما نیاز به پول داره و اون نیاز به پولش انگیزه میشه. مثال عرفی دارم میدم، تقریبا به ذهن میگم. وگرنه اگه مثلا ارزم به خدمت شما این دیگه انگیزش از دست داد، دیگه کارش متوقف میشه. پس وجود معدود یک وجود چیه؟ ادامه داره، و تا وقتی ادامه داره این چهار تا علت رو میخواد، اگر مادی البته باشه ها. بحث علت غایی خوب بحثش مفصله، آیا همه فوائل علت غایی دارن؟ آیا همه اونا در جای خدا دارن؟ اونجایی که ما در اون فضایی که ما میگیم یک معلول چهار علت دارد، وجود حدوثن و بقاءن، معلول به این نیاز داره. تو فضای مادیات جسمی این جسم هم هستی بخش میخواد، هم علت غایی میخواد، هم علت سوری میخواد، هم علت مادی میخواد، در حدوث و در بقایش توقف اونجا هست. خب حالا اینجا در این حق در حقیقت در اینجا عرضم به خدمت شما، علامه طباطبایی یعنی توی فضای کتاب بدایه تقسیماتی در مورد انواع و اقسام فاعل کردن که این علت فاعلی چه اقسامی داره، که این یه بحث مهمیه، هم بحثیست خداشناسی هم بحثیست انسانشناسی، یعنی انواع فاعل‌ها رو که شما شناختید، یک نحوه هم خدا رو شناختی و یک نحوه هم انسان رو شناختی، چون این اقسام فاعل درباره خدا مطرحن، البته به عنوان احتمال و نظریه. مثلا در مورد فاعلیت خدا به چه صورت هست، چند نظر وجود داره. متکلمین میگن فاعل بالقصد خدا، مشا میگن فاعل بالعنایه است، اشراقیون میگن فاعل بالرضا است، حکمت متعالی میگه فاعل بالتجلی است. خب همین ها هم وقت در مورد انسان معنا داره، وقت در مورد خدا به نحو احتمال که کدوم یکی از اینا باشه، هر گروهی یک نظری دادن. در مورد انسان به حسب افعال گوناگون، یعنی اقسام که میگی ممکنه یک فاعل به حسب افعال گوناگون در یکی از این اقسام بگنجد. حالا اونا به مرور میگیم، مثلا انسان به حسب این فعلش مثلا فاعل به طبعه، به حسب اون فعلش فاعل به رضا هست. این ارزم به خدمت شما، این میخواستم اهمیت این بحث رو بگم. حالا این نمودارش رو ما همطوری بگیم، شما بنویسید دیگر، به تخت سفید استفاده نکنیم. این که در حقیقت این وجه این تقسیم بندی چیه، من اول این اسکلتش رو میگم، بعد یکی یکی اینا رو توضیح میدم. علت فاعلی در تقسیم اولیه دو حالت داره، یا علم به کارش داره یا علم به کارش نداره. حالا این علم به در بدایه علامه تعبیر کرده به این که علم به کارش دارد یا ندارد، اما در نهای تعبیر دقیق تری آورده، در نهای گفته علم ذو دخل فی الفعل، فاعل یا علمی دارد به کارش، اون علمی که دخالت داره تو کارش، یا این که اصلا علم یا هنچه علمی ندارد، یعنی علم ذو دخل فی فعلهی ندارد، یعنی چی؟ یه کلن علم نداره، یا اگر دارد اون علم تأثیری در فعلش نداره. مثال بخویم بزنیم، الان من به ضربان قلبم علم دارم، میدونم داره ضرب قلب من میزنه، این که من علم دارم به ضرب، پس من اینجا من این ضربان قلبم مستند به نفس منه، به من هست، من به واسطه من این قلب داره میزنه، منم میدانم که قلب من داره میزنه، اما این دانستن من هیچ تأثیری تو اون ضربان قلب نداره، من ازم بدانم یا ندانم اون میزنه. الان اینجا ازم به خدمت شما طبق این تعبیر بدایه اینجا باید بشه جزء فاعل چی بشه؟ فاعل ارزم به خدمت شما به تبع بشه، ببخشید فاعل از فاعل به تبع بیاد بیرون، اما تو یعنی فاعل ما اون در حقیقت اینو توضیح بدیم اول بعد برگردیم روشن‌تر میشه. این که اگر علام به حسب تعبیر علامه تو بدایه میگه یا فاعل علم به کارش داره یا علم به کارش نداره، علم به کارش ندارد اسمش چیه؟ میگن دو حالت داره، یا کارش با طبعش سازگاره یا کارش با طبعش سازگار نیست. اگر با طبعش سازگار باشه میگن فاعل به طبع، مثل که اونجا که معده شما سالمه داره کار خودش رو درست انجام میده و شما علم داری که معده داره الان کار میکنه، داره غذا رو هضم میکنه، این آدم احساس میکنه، علم دارد، ولی این علم، این علم دارد، پس بعد این معده که الان سالمه داره مطابق همون طبیعت خودش داره کار میکنه، میگن یا فاعل به طبع. پس فاعل به طبع تو فضای بدایه یعنی چی؟ یعنی علم به کارش نداره. و خب این که علم به کارش شما داری که، لذا باید بگیم اینجا علم زو دخل نداره. شما درست علم به کار معده داری، اما این علم شما دخالت نداره. شما درست علم به ضربان قلبت داری، این دخالت نداره. از اون تعبیر نهایه دقیقه که فاعل دو قسمه، یا علم زو دخل فی فعلهی دارد یا علم که زو دخل فی فعلهی نداره. خب بیایم اول همین دو قسم رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. فاعلی که علمی که زو دخل فی فعلهی ندارد، این گفتیم یا اون فاعل کارش ملائم و مناسب با طبعشه، به مقتضای همون طبیعتش داره کار میکنه، اینو بهش میگیم فاعل به طبع. یا مثلا این معده میکروبی آمده داخل معده، خدای نکرده این معده کارش دچار اختلال کرده، به روال طبیعیش کار نمیکنه، به مقتضای طبیعتش کار نمیکنه، اینجا میگن فاعل به قصر. قصر یعنی فشار، یعنی با یک عامل بیرونی بر او فشار آورده، این رو به سمت حرکتی سوق داده از که ارزم به خدمت شما خلاف طبیعتش هست. اینجا معده داره انجام کار انجام میده ها، اون ولی اون عامل اون رو جهت کارش رو تغییر داد. قصد اینجا یعنی ارزم به خدمت فشار تحت فتنه اون جهت ضبط قصدی با قاف و سینو سینه سدندانه و به اون راشم بگید چند آن میگن فاعل قصری. این حالا تو کتابم تعبیر قصد بلقصر آمده دیگه، بلقصر. خب حالا اینجا من یه نکته سوالی هست اینجا یه نکته ای هست که ببینید فضای عرضم به خدمت شما این که میگن فاعل بلغز فاعل بتب، الان مثال هایی که علامه زده مثال های در مورد انسان زده، میگه اونم تعبیر حکمت مطالعه کرده، میگه نفس شما تو مرتبه قوای طبیعی، یعنی نفس شما تو مرتبه قوه هاضمه، قوه ماسکه، اون قوایی که میگن جاذبه دافعه، نفس تو اون مرتبه فاعل بتب یا فاعل بلقصره. اگر قوه هاضمه شما طبق طبیعتش کار بکند فاعل بتب، اگر خلاف طبیعتش کار کنه فاعل بلقصره. ولی تو فضای قدیم یه صحبت هایی میشه میگم هر جسمی یه طبیعتی داره و اون طبیعتش یک سری اقتضاعاتی داره و او طبیعت داره کار انجام میده. مثلا شما سنگ رو وقتی میندازی زمین، این سنگ چی میشه؟ میاد پایین. شما الان چه تفسیری دارید از این؟ میگید جاذبه زمین سنگ رو کشون به سمت زمین. اما تو طبیعیات قدیم اینو نمیگفتن، میگفتن این طبیعت سنگ، سنگ رو آورد به سمت پایین، کار طبیعت سنگ. و چون این و سنگ طبیعتش چیه، اقتضا میکنه بیاد به سمت پایین. اگر سنگ رو از بالا ول کردی داره میاد پایین، این کار کیه؟ کار همون صورت نوعیه سنگه. و اون صورت نوعیه سنگ فاعلون به طبع علم به کارش ندارد و کار رو نمیداره مقتضای به مقتضای طبیعتش. طبیعت سنگ من با بیام پایین، بله، اگر شما چکار بکنی این سنگ رو به سمت بالا پرت کنی، سنگ میره به سمت بالا. الان سنگ داره میره بالا، دارم حضای اونا رو میگم، او طبیعت سنگ داره میره بالا، اما به خلاف طبیعتش. طبیعتش بگو میبرم پایین، میره به سمت ما گفتن فاعل بل قصد. اینا رو میگم وقتی یه جای دیگه شما اینجور مثالها رو ببینید توجه داشته باشید که، ولی علامه این مثالها رو کلن نزده چون اینا دیگه الان باطل شده، یا الان خلاف مثال مثلا باز برای که روشن تر بشه فضای اونا، مثلا آتش، آتش چجوری میره به سمت بالا، آتش روشن میکنی، آتش شعلش همیشه به سمت بالا، این طبیعت آتش اینجوری که میره به سمت بالا. لذا اونها برای طبیعت و کاره میدونستن. اینی که الان مثال زدم که خیلی اونتون مثلا تو بحث جاذبه، اونا جاذبه نمیگفتن، مثلا طبیعت سنگ، این سنگ میگه سنگ رو میکشونه به سمت پایین. لذا اینجا علامه آمد بحثا رو عوض کرد، گفت چیه؟ گفت این نفس من از نفسی وحدتها کل القوا، یه نفس دارای مراتب گوناگون، شؤون گوناگون، همین نفسه که اینجا شده قوه هاضمه. های قوه هاضمه داره کار میکنه، منم میدونم داره کار میکنه، ولی این علم من دخالتی در اون کار نداره. من چه بدانم یا ندانم این غذا که رسید به معده، معده شروع میکنه به کار کردن. من چه بدانم یا ندارم این قلب من، پس علم من دارم، علمم دخالت نداره. و این قوه اگر طبق طبیعتش داره کار میکنه، به روال طبیعیش داره معده کار میکنه، میشه فعال به تب. اما یه میکروبی اومد چوب لای چرخ این معده گذاشت، این خلاف اون طبیعتش کار کرد، میشه فاعل به قصد. پس این دوتا فاعل تا حالا ما یاد کردیم، یکی فاعل به تب، یکی فاعل به قصد. اما اونجایی که علم به کارش داره که گفتیم تو بدایه علامه میگه علم به کارش داره، که گفتیم تعبیر نهایی دقیق تره، نگیم علم به کارش داره، بگیم علمی که دخالت تو کار دارد، هنچه علمی فاعل داره. این هم یه وقت بدون اراده کار میکنه. حالا بدون اراده کار میکنه یعنی چی؟ این نه این که بلا اختیار باشه، مثل کی؟ مثل این که یک کسی رو دست پاشو بگیرن بندازنش تو آب، که اون که اصلا دیگه کارم به اون اسناد داده نمیشه، نمیگن آقا طرف خودش انداخت تو آب، میگه انداختنش تو آب، او انداختن را او انداخته شد، پذیرفت. اینجا مراد از فاعل بالجمع معادل سازی بخوام بکنیم، همون همون مکرهی است که توی فقه شما میخونید. این اراده یعنی چی؟ یعنی این فاعل تفنگ رو سرش گرفتن شما روزتو بخور، و این داره روزشو میخوره، این داره با علم میخورد و علمش هم دخالت داره در این خوردن ها، حساب و کتاب میکنه، چرتکه میندازه من نخورم، نخور روزه نخوردن همان مردن همان داره چیکار میکنه؟ پس علم دارد، با علمش هم دخالت دارد، ولی یعنی اراده ندارد. این اراده هم منظور اراده ندارد یعنی با میل و رغبت و با رضایت این کار انجام نمیده. لذا فاعل بالجبر طبق این تفسیری که الان شده، حالا تفسیری دیگه هم هست که اونا رو بعدا ما ریزه کارش میگیم، فعلا تفسیری که الان تو این بنان اسکلت بحث شده اینه، فاعل مکره رو میگیم اینجا فاعل بالجبر. خب در برابرش کسی است که علم به کارش داره، علمی که دخالت تو کارش داره و داره با اراده خودش کار انجام میده. پس اینم شد دو تا شق شد، اون فاعل بالجبر، حالا این باز خودش شقوق میشه، فاعلی که علم زو دخل فی فعلی دارد و با اراده کار انجام میده، کسی مجبورش نکرده، مکرهش نکرده، این هم عرضم به خدمت شما باز دو قسمه. این که آگاهی به کارش عین کارش است یا نیست، این توضیح میخواد. یعنی چی آگاهی به کارش؟ یعنی دو تا علم مطرحه، یک علم اجمالی یک علم تفصیلی. علم تفصیلی نه اون معلول کاملا میشناسه بدون هیچ ابهام، علم اجمالی نه به طور اجمال میشناسه. مثل چی؟ مثالی که خود علامه زده اینه، میگه نفس ما که این اینجا ببینید ما گفتیم یه بحثی هست که مفید صور علمیه کیه؟ گفتیم که عقل فعاله. اما اینجا کلام هایی که اینجا هست الان داره بگه مفید نفسه، نفس همین صور را چکار میکنه؟ افاضه میکنه. خب وقتی این نفس این صورتها را افاضه کرد، اون وقت دیگه کامل، چون کاملا به این صورت نفس شما آگاه هست و اصلا این صورت هم کار نفسه و هم علم نفسه دیگه. علم شما چیه؟ در مقام علم حسودی داریم صحبت میکنیم، علم شما همین صورته. و پس نفس شما یه کاری داره به نام ایجاد این صور علمی و همین هم علمشه دیگه. پس علمش عین کارش هست. مراد کدوم علم؟ علم تفصیلی دیگه، کاملا دیگه شما اون فعل را بشناسید. اما قبل از او چه حالتی داره نفس شما؟ قبل از او به طور اجمال خودشون نفس خودش رو میشناسه، علم حضوری به خودش داره، میگه خب من خودم رو میشناسم، من میتونم قدرت دارم صورت افاضه بکنم. به طور اجمال، تفصیل نیست، به طور اجمال عرضم به خدمت شما نفس شما قبل از اینکه این صور رو ایجاد کنه همین مقدار خب به خودش و کمالات و خودش آگاهی داره، میگه من میتونم صورت ایجاد بکنم.
اون موقع هم یعنی فاعله؟
بله؟
اون موقع هم فاعله.
کدوم موقع؟
اون موقع که هنوز کاری نشده ولی میدونه میتونه کاری بکنه.
بله دارم الان تحلیل میکنم فاعل شد. ما گفتیم فاعل الان بگو فاعل از اون اول بیام، گفتیم فاعل علم دارد، علمی که زود دخل فی فعلهی، با اراده هم داره کار انجام میدهد. و خب علم زود دخل فی فعلی کدوم علمه؟ اون علم اجمالی. اما علم اجمالی که هنوز خلق نکرده، به طور اجمالی میدونه که میتونه خلق بکنه، صورت خلق بکنه، همون باعث میشود که چی؟ بیا صورت رو خلق بکنه.
مثلا اصیل فاعل دیگه.
بله فاعله.
اونجا هم فعل اتفاق نیفته دیگه بخوام بگیم.
نه فعل اتفاق نیفته، میگیم آقا الان نفس شما یه صورتی رو انشاء کرده، درسته؟ نفس شما این صورت که انشاء کرده این کار نفس شماست. آیا علم داشت به این کارش؟ علمی که زودخ باشد، میگیم بله. چه علمش چجوری بود؟ میگیم علمش اجمالی بود، با ابهام بود، همون که نفس خودش رو میشناخت. عرضم به خدمت شما این و میدونست میتونه صورت خلق بکنه، همین منشأ شد که صورت خلق بکنه. اما بعد از اینکه خلق کرد و افاضه کرد و صورت انشاء کرد، اون وقت اون صورت رو دیگه به طور کامل میشناسه، میشه علم تفصیلی. پس فاعل علم به کارش دارد، زودخلم در کارش هست، اینجا اکراهی هم در کار، کسی نفس شما رو مجبور نمیکنه صورت انشاء بکنه. و اینجا علم اجمالی دارد و اون علم اجمالی منشأ کارش میشه. این درباره انسان علامه اینجوری پیاده میکنه. ولی شیخ اشرا همین رو در مورد حق تعالی قائله که این اسمش رو بدنم فاعل بر رضا. فاعل بر رضا، خب میگه فاعلیت خدا چجوری؟ شیخ اشرا میگه فاعل بر رضا هست، یعنی برای خدا شیخ اشرا دو تا علم قائله. یک علم اجمالی، میگه خدا تو مرتبه ذاتش قبل از اینکه هیچ چیزی بیافرینه، البته به حسب رتبه، قبل از خلقت، علم پیشین به اصطلاحی که خوندید در عقاید و اینا، علم پیشین خدا یعنی قبل از خلقت چه علمی است؟ علم حضوری است، یک، ولی علم اجمالی است. خدا چون به خودش علم دارد به اون آثار وجودی خودش هم علم داره، اما بل اجمال یعنی بل ابهام مبهمن. کی علم تفصیلی پیدا میکنه به مخلوقاتش خدا؟ وقتی که بر اساس اون علم اجمالش مخلوقات آفرید، این مخلوقات آشکار شدن، اون وقت علم حضوری خدا داره به همین مخلوقات، به همین مخلوقات علم حضوری تفصیلی داره. یعنی علم تفصیلیه که شیخ اشراق قائل برای خدا، همون علم فعلی است که شما تو کلام میگید یه علم ذاتی داریم یه علم فعلی. علم تو مقام ذات میگه اجمالیه نسبت به مخلوقات، علم تفصیلی میگه همون علم فعلیه. چطور شما میگید ما علم در مورد خدا علم فعلی داریم دیگه، یعنی علمی که تو مرتبه فعله. این ماجیک اول نیست، ارزم به خدمت من اجمالا میدونم ماجبن میتونم ماجیکی درست کنم، وقتی درست کردم این ماجیک پیش من حاضره، خب دیگه دارم میبینمش دیگه، دارم تشبیه میکنم ها. پس من علم تفصیل دیگه به این ماجیک دارم. مثل یه آقایی مثلا حالا تشبیه، آقای من شما بنا هستید، چجوری کارتون چطوریه؟ من همین میخونم بنای بلدم دیگه، حالا کارم چی میشه نمیدونم والا، حالا به درست کنه ببینیم. نه چیز خوبی شد، مثل که از قضا چیز خوبی از آب در آمد. حال شیخ اشراق نظرش اینه، میگه خداوند دو تا علم دارد، یک علم اجمالی یعنی ابهام با ابهام، چه من تاکید میکنم علم اجمالی ابهام، چون اجمال در فلسفه دو تا معنا داره. الان باز تو میرسیم تو ادامه، بازم بگیم بل اجمال، صدرام گفته بل اجمال، علم اجمالی و در عین تفصیلی اون اجمالی معنی دیگه داره. اینجا این ابهام، یعنی شیخ اشراق میگه در مرتبه ذات خداوند به مخلوقات خودش به طور ابهام و کلی به جزئیات علم ندارد، کلی به کلیات علم داره و همین منشأ آفرینش میشه. بعد از اینا آفرید این موجودات تو آشکار شدن، خب اینا همه پیش خدا حاضرن. که اینجا باز حرف شیخ اشراق یه تفاوتی میکند با برخی تعابیر مثلا علامه طباطبایی، که علامه طباطبایی میگه به این خدا، به این موجود مادی علم حضوری نداره، چون که علامه میگه علم چی؟ حضور مجرد لمجرد، هم عالم باید مجرد باشه هم معلوم، این مادیه. خدا علم اون صور مجرده این داره، حالا اون مراتب وجودی بالاش که مثلا تو عالم مثال هست، یا بگیم هر موجود مادی نفس دارد، جنبه تجرد داره، اون جنبه تجردش علم داره. اما اینجا شیخ اشراق میگه نه، خدا به همین ماجیکه علم حضوری داره، همین ماجیکه خودش، همین با همون وجود مادیش میشه خدا حاضره، و این علم تفسیری خدا همینه، و قبل از آفرینش علم تفسیری خدا نداره. این میشه فاعل بررضا. پس به طور خلاصه فاعل بررضا یعنی چی؟ یعنی فاعلی که علمی به فعلش دارد، این علم هم زو دخل فی فعلهی، کسی هم مجبورش به کار نمی کنه، و این علمش که دخالت دارد تو کار اجمالیه، ابهامیه، کلیه، بعد که کارشو انجام داد اون وقت بگه به به و تبارک الله و احسن خالقین، عجب چیزی آفریدین. اون جزئیات و بعد از آفرینش متعرضم به خدمت شما بهش آگاهی پیدا میکنه. این هم شد فاعل بر رضا. خب اگر که خب اون فرض قبلی چی بود؟ گفتیم علمش که زود دخلن حد اجمالیه. فرض دیگه اینه که در علمش به کارش، اما علمی که منشأ کار میشه، علمی که قبل از کاره، چون اون میخواد منشأ باشه باید قبل کار باشه دیگه، تفصیلیه. یعنی کاملا عرضم به خدمت شما اون معلول رو قبل از خلقتش میشناسه با همه جزئیاتش، که این ماجیک عرضم به خدمت شما اندازه‌اش، رنگش، شکلش، زمانش، مکانش، همه جزئیات رو قبل از اینکه اینو بسازه میدونه. مثل یک مهندسی که قشنگ نقشه ساختمان را، همه چیزشو، اندازش، اندازه پیش، دیواراش اندازه باشه، سقفش، نماش، همه را قشنگ ترسیم کرده تو شکلش، و میگه ما من اینه من شما من اینه بخوام برات انجام بدم، غیر از این اگر بود یک ریال به من پول نده، طبق همین نقشه من برای شما خونه درست میکنم، بیا و ببین. خب این پس اینجا علم به کارش داره، علمش هم دخالت تو کارش داره، کسی هم مجبور به کارش نمیکنه و علمش، علم قبل از کارش که منشأ کار تفصیلیه، تمام جزئیات میدونه. خب این باز خودش دو شاخه میشه. یک شاخهش اینه که عرضم به خدمت شما، آیا انگیزه زاهد بر این علم داره؟ یعنی دو چیز منشأ کار براش میشه، یا عرضم به خدمت شما انگیزه زاهد بر علم بر عرضم بر کارش نداره. بریم با تو مثال. الان شما عرضم به خدمت شما میخواه آب بخوری، یا همین مهندس به این قشنگی کار خودش تو همه جزئیاتش ترسیم کرده و علم دارد به کارش، اما تا یه انگیزه این نباشه هیچ وقت کار انجام نمیده. اگه اون دستمزد نباشه دست به کار نمیشه. یه انگیزه زائدی داره، یه انگیزه زائد داره. اینجا به این میگن فاعل بلقصد، یه انگیزه چیزی رو قصد کرده، میخواد با این کارش اون چیز برسه. فاعل بلقصد که ما خب انسان ها تو همه کارهایی که انجام میدن، آب میخوریم یا درس میخونی، اینا همه توش اینا فاعل بلقصد هستی. و متکلمین گفتن فاعلیت خدا فاعل بلقصده. یعنی چی؟ یعنی خدا قبل، خداوند علم به کارش دارد که دخالت داره تو کارش، علمش هم تفصیلیه، کسی هم مجبور نمی کنه خدا رو، و خدا انگیزه زائد داره. تعالی الله اندازه که علو و کبیرا، این چین حرفایی بزدن. خب الان ما بخواهیم مثال برای این پیدا بکنیم، میگیم همین انسانه، کاری که انسان انجام میده درش فاعل بلقصده. اما اگر انگیزه زائد ندارد، داعی زائد ارزم به خدمت شما نداره، یعنی ارزم به خدمت شما صرف علمش باعث میشه چکار بکنه؟ باعث میشه کار انجام بده، همون میچون که میداند کار انجام میده. خب این هم دو گونه هست، آیا علمش زائد بر ذاتشه یا علمش عین ذاتش هست. علم به کارش داریم میگه ما، آیا علم به کارش زائد بر ذاتشه یا علم به کارش زائد بر ذاتش نیست. خب اگر علم به کارش زائد بر ذاتش میشه، بگم فاعل بالعنایه. خب فاعل بالعنایه مثالی که مثلا میزنن درباره انسان ها، میگن یه آدمی رفته روی بلندی، روی بلندی رفته، این تا تصور میکند افتادن از این بلندی، همین که تصور کرد، تا یکی بهش میگه نیفتی، تا یکی بهش بگه نیفتی و این خطور کرد تو ذهنش افتادن، این بلافاصله میگه این تصور افتادن علمون زائد بر ذاتش، یک صورت ذهنیه دیگه، اینجا هیچ انگیزه هم نداره. آقا این خود نمیخواست بیفته، اصلا انگیزه بر اینکه انگیزش بر هیچ انگیزه اینجا نداره، اما همین تصور افتادن، همان افتادن علمش، این علمش که زائد بر ذاتش هست، منشأ این کار شد، منشأ افتادن شد. و اما مشائین میگن خدا فاعل بالعنایه است. چطور خدا فاعل بالعنایه است؟ مشاء فاعل به علم ارتسامی بودن، میگفتن خدا یک علم، خدا قبل از خلقتش به صورت صور ارتسامیه، یه صورتهایی شبیه ذهن برای انسان، چطور ذهن داره یه چیز شبیه ذهن برای خدا، که اینا تو بحث علم الهی میرسه، یه چیز شبیه ذهن برای خدا قائل بودن، مثلا صوری در خود هست که همون علم خدا به مخلوقات قبل از خلقت اونها به واسطه یک صوری هست که نزد خدا اونها موجوده و زائد بر ذات خدا، زائد بر ذات خدا، و همونها باعث میشه چی؟ خداوند عالم آفرینش را خلق بکنه. پس اینجا خداوند علم به کارش دارد تفصیلا و همین منشأ کارش هست و خدا رو کسی مجبور به کارش نمی کنه. خدا داعی زائد هم ندارد. همین علمی که زائد بر ذاتشه منشأ کار و خلقت بین میگن فاعل بل عنایه، فاعل بل عنایه. اینم میشه یک قسم از فاعل که هم در مورد انسان پیاده کردیم و هم در مورد حق تعالی. آخرینش هم تو این تقسیم بندی اسکلتی ما فاعل به تجلی هست که ملا صدرا این رو قائل هست که تمام همه این چیزایی که تارون گفتیم رو اضافه بکنید، فاعلی که علم به کارش دارد، علمی که دخالت به کارش داره، فاعلی که کسی اونو وادار به کار نمی کنه، فاعلی که علم تفصیلی به کارش دارد و این انگیزه زائد هم ندارد، اما این نکته رو اضافه داره که علم تفصیلیش به کارش عین ذاتش از زائد بر ذاتش نیست. و اون همون است که شما جا چنیده باشید که ملا صدرا میگه خداوند علم به مخلوقات داره، علم اجمالی در عین تفصیلی. این اجمال دیگه با اون اجماله که تو اشراق شیخ اشراق بودیم فرق کن، اون اجمال اونجا یعنی چی؟ یعنی ابهام. این اجمال اینجا یعنی بساطت، یعنی خدا میگه ذات خودش رو میشناسه از اون جهتی که علم حضوری به ذات خودش دارد. علم حضور، علم به ذاتش مساویست با علم به تمام مخلوقات به نحو تفصیلی تو همون مرتبه ذاتش با همون دانستن ذات همه مخلوقات همه کارهای خودش به طور تفصیلی میدونه. اما این یک علم اجمالیست. فکر نکنید که ذات خدا مرکب میشه، نه، بسیط، بسیط ذات خدا، ولی در عین بساطت این علم در عینی که بسیط هست عرضم به خدمت شما یک علم هست، ولی در دل این علم بی نهایت علم وجود داره. خب اگر مثلا به تقریب بینا تقریب به ذهن من جهت مقربون و من جهت یا من جهات مبعدون، شما الان دارید میبینید، این یک دیدنه، اما با همین یک دیدن میبینید که همون ساعت رو میبینید، همون کاغذ رو میبینید، همون دیوار رو میبینید. یک دیدن است ولی چندین مرئی هست. حالا این البته ما الان بحث ما اینا نیست، تو بحث علم الهی باید اینا رو بیشتر پیگیری بکنیم، ولی این باز برای تقریب به ذهن گفتن به یک عالمی که اگر به شما بگن یک هفته دیگه بیشتر زنده نیستی چه میکنی؟ میدیم مثلا دیگه از همه چی برنامه ها تعطیل و گوشه حرم و عزلت و مسجد و شروع میکنی نماز و گریه و زاری، چیکار میکنی؟ خیلی جواب قابل تأملی داد، اونم به طور قطعی گفت، نه بگه شاید و اما و اگر رو بینم. گفت دور قدی من تمام کارهایی که تا دیروز انجام میدادم همونا را باز در همین یک هفته چکار میکنم؟ ادامه میدم. دو نکته، نکتهش اخلاقیه، یعنی هم ببینید بزرگوار هیچ کار عقب مونده نداره، همه کارها رو روان. دومی که با قطعیت داره از خودش خبر میده، هنوز کارش محقق نشده، تفصیلاً داریم تقریب به ذهن میکنیم بودم از این باید تفصیلا ارزم به خدمت شما. حالا ماها چرا اینجوری نیستیم و چرا خدا اونجوریه؟ چون علم حضوریه به خود این درجات داره. وقتا من اینو شکرم توضیح میدادم، علم حضوری به خود درجات داره، مراتب داره. تشبیه بخوام بکنیم، مثل علم حضوری شبیه دیدنه. شما توی بیابان از دور میبینی یک سیاهی رو داریم میام، قادره میبینی سیاهی رو، اما اونجا برای شما یه چیزی هست داره میاد دیگه، یه سنگ بزرگی داره میاد، نمیدونی انسان میاد، نمیدونی حیوان، فرار بکنی یا باشی. اما هی که میاد جلو، هی که میاد جلو، هی این نه سنگه نیست، این پا داره، اما انسان پا داره یا ارزم به حیوانه. باز میاد جلو، تا وقتی دیده میاد مقابل شما میشه کاملا واضح. علم حضور اینجوریه، علم خدا به خوده، چون شدیدترین علمه، لذا هیچ ابهامی دیگه توش نیست. همونطور که خودش رو طور کامل خدا میشناسه، تمام آثار وجودی خودش هم طور کامل میشناسه. اما من و شما اون علم حضوری ضعیفه. ما مقدار ما من هستم، حالا من هستم، همین منی که همه بهش علم دارن، اون مادی میگه من همین بدنم، شما الهی میگه نه بدن نیستم، من اون روحم، من اون نفسم. میگه این میگه تو علم چطور، یک شبهه میکنم، میگه آقا چطور میگید علم حضوری دارد به خودش انسان، در حالی که آقا اونا میگن چی؟ ما مادی هستیم، شما میگید ما مجرد هستیم. خب بله، همین مقدار که من میدونم وجود دارم، این مقدار علم من ضعیفه، این مقدار بیشتر نیست، به تمام شبه از دوره. آیا مجرد یا مادیه؟ ولی اگر اون شد عارف و نفس خودش رو شهود کرد، گفت که من اون حالتی که میگن موت اختیاری براش روی داد، خلع بدن کرد، دید گفت من بدن اونجا افتاده، خودشم من اینم، من یه چیزی غیر از اون بدنم، اون بدن من، این خود منم، من یه چیز مجردم، خب میشه بله، برای من مثلا روز روشنه که من مجرد هستم. ولی منی که علم حضوریم ضعیفه، حالا چرا ضعیفه؟ باید در جای خودش توضیح بده که باز بحث ما نیست، عوامل مختلفی داره. عرضم به خدمت شما، منظوری که پس خدایی که شدیدترین علم حضوری رو به خودش داره، او با همین علم به خودش همه چیز رو میدونه، همه جزئیات رو میدونه، همه آثار وجودی خودش رو میدونه، و خدا دیگه داعی زائد هم نداره. انسان بیا فرمی به چیزی گیرمون بیا، اینا نه، حرفا نیست. خدا الان در جای خودش باید توضیح داده بشه که خدا، کارهای خدا به چه صورت هست و اینا. فقط همین علم خدا باعث شد که چی؟ خدا بیافریند، و علم تفصیلی در عین اجمالی بوده، در عین بساطت. خب حالا این یه دونه فاعل هم باقی مون، فاعل به تسخیر، و دیگه تطبیقات متن و ریزکاری هایی که مونده که انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.